بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
خب، بحث درباره این حدیث بود که الخراج به زمان، و بعضی ها به این حدیث استدلال کردند بر قول مشهور، بعضی هم استدلال کردند به همین حدیث بر قول شیخ طوسی. یعنی هر دو طرف موافق و مخالف، هر دو به همین حدیث استدلال کردند. حدیث رو شیخ انصاری توی مکاسب می‌فرماید حدیث مشهور نبوی. جای دیگه مرحوم شیخ همین حدیث رو حدیث ضعیف دانسته. شهرتش رو هم کرس کردیم که این شهرت فایده نداره. اولا شهرت متأخرین، نه شهرت قدما. ثانیا این شهرت، شهرت فتوایی، نه شهرت روایی. و این که شهرت هیچگاه جابر ضعف دلالت نیست. معنای حدیث خیلی واضح نی که یعنی چی. معمولا علما حدیث رو اینجوری معنا کردند، گفتن الخراج به زمان، معنیش اینه که هر کسی سود میبره همون کس هم ضرر میکنه. یا هر کس که ضرر میکنه سودم مال همونه. من له الغنم فعلیه الغرم. یا به عبارت دیگه منافع چیزی مجانی نیست. الخراج و خراج یعنی منافع به زمان، یعنی خراج و منافع در برابر زامن بودن است. بله، شاید حال کسی اینجوری به این حدیث استدلال بکنه دا. بگوید که این حدیث می‌فرماید که منافع زمان داره. وقتی که مشتری چیزی رو می‌خره و خیار مشترک هست، در زمان خیار مشترک اگر مبیع تلف بشه خسارتش به بایع میخوره. اگر خسارت به بایع میخورد یعنی بایع ضامن مبیع، بنابراین منافع هم مال بایع، چون بایع که ضرر میکنه پس سود هم مال بایع. اگر سود مال بایعه پس معنیش اینه که در زمان خیار مشتری مالک نشده. اگر اینجوری استدلال کنیم این میشه به نفع شیخ طوسی. ولی اگر کسی اینجوری استدلال کنه بگه این حدیث میگوید که منافع زمان داره و در زمان خیار مشترک مشتری ضامن ماله نه بایه، به خاطر اینکه مشتری چیزی رو خریده مشتری هم ضامنه، اون که میگفتن بایع ضامنه در صورتی است که مشتری خیار نداشته باشه. اگر هم مشتری خیار داره هم بایع خیار داره، مشترک، خسارت مبیع به مشتری میخوره. اگر خسارت به مشتری میخوره، منفعت مال هم مال مشتریه و منافع هم تابع اصل ماله. یعنی اگر که مشتری منافع مال اوست، پس عین مال اوست، اصل مالم مال اوست. بنابراین مشتری در زمان خیار مالک می شود. اگر اینجوری استدلال کنیم، این میشه به نفع قول مشهور. ولیکن من احتمال میدم که اصلا این حدیث معناش این چیزا نیست. اصلا حدیث یه چیز دیگه داره میفرماید و ابو حنیفه این حدیث رو بد فهمیده و این فهم غلط ابو حنیفه باعث شده که بعدی ها هم، چه شیعه چه سنی، حدیث رو اشتباه معنا کنند. حالا ابتداعا یکی دو تا حدیث میخونم که ببینید که معنای این حدیث چیه که میفرماید الخراج و به زمان، منافع به سبب زمانه یا منافع در برابر زمانه یعنی چی، تا وقت بعد توضیح بدم فهم ابو حنیفه رو و فهم درست حدیث رو. یه حدیث معروفی هست بهش میگن صحیحه ابی ولاد که معمولنم تو کتاب البیع توی بحث مضمون به عقد فاسد، مضمون مقبوز به عقد فاسد، یعنی عقد اشتباهی اگر بود و چیزی قبض شده بود زمان داره، یا به عبارت دیگه فارسیشین کسی چیزی را قصب کرده ضامنه. تو اون بحث این حدیث رو معمولا ذکر میکنن. حدیث خیلی مفصلی هم هست، حالا حدیث رو میخونم. یکی دو تا نکته اخلاقی هم داره، بیشتر اینا تو ذهنم کرز کنم. تو کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 257 حدیث شماره 943، سند حدیث هم صحیح هست. احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولاد قال، این آقای ابی ولاد میگه که اکتریتو بغلن الى قصر بنی حبیره ذاهبن و جایین به کذا و کذا، من یک بغلی را، یک قاطری را اجاره کردم که برم به قصر بنی حبیره. قصر بنی حبیره اسم یه محلیه، بله، تو کتاب البی، تو کتاب البی، ذاهبن و جایین. یه حیوانی را اجاره کردم که باش برم تا بنی حبیره و بیام رفتن و برگشتن به کذا و کذا. و خرجش تو فی طلب غریمن لی، دنبال یک بدهکار میگشتم، یعنی اون که ازش طلبی دارم. فلما سرتو الی قرب قنطره الکوفه، وقتی نزدیک پل کوفه رسیدم، خبرتو ان صاحبی توجه الی نیل، به من خبر دادن که اون آقا که دنبالش میگردم او رفته به نیل. نیل اسم یه شهرکیه که حجاج ابن یوسف در کوفه درست کرده بوده، اینو بهش میگن نیل. بعضی وقتا بهش میگن نیل کوفه در برابر نیل مصر. خبر بهم رسید که این رفته به طرف نیل. فلما اتیت النیل، وقتی من رفتم به نیل، خبرت انه توجه الى بغداد، گفتن که ایشون از اینجا رفته به بغداد. نه همینه که بله، یه شهرکی اطراف کوفه. فاتبعته فزفرت به و فرغت فی ما بینی و بینه و رجعت الى الکوفه. رفتم اونو توی بغداد پیدا کردم، پولمو گرفتم، بعدم برگشتم آمدم. وقتی که اومدم کوفه و کان از ذهابی و مجیئی 15 یوماً، 15 روز طول کشید. فاخبرت صاحب البغل به عذری و اردت ان اتحلل منه فی ما صنعت و ارضیه. رفتم به صاحب حیوانم گفتم که بابا، من این حیوان شما رو اجاره کرده بودم تا بنی حبیره برم، ولی اون بابا رفت نیل و رفتم کوفه و رفتم بغداد و یعنی تخلف کردم دیگه. مثل حالا یک کسی ماشینی اجاره میکنه بعد جای دیگه میره. فبذلت له 15 درهمن، 15 درهم بهش دادم به جای این 15 روز. فعبا ان یقبل، گفت که نه کمه. فترازینا به ابی حنیفه، گفتیم بریم پلو ابو حنیفه قضاوت بکنه. و اخبرته بالقصه و اخبره الرجل، شرح حالمونو گفتیم. فقال لی ما صنعت بالبغل، ابو حنیفه گفت که حیوانو چه کار کردی؟ قلتو قد رجعتو سلیمن، من سالم برگردوندم بهش دادم. اون بابا فوری گفت که بله سالم آورد، ولی بعد از 15 روز. نعم بعد 15 یومن، سالم آورد ولی 15 روز دیر کرد. قال فما تورید من الرجل، به اون صاحب حیوان گفت که چی از این میخوای؟ گفت که اورید و کرا بغلی، فقط حبسه و علیه 15 یومن، گفت کرایه حیوانو میخوام، این 15 روز حیوان منو برده. فقال ابو حنیفه گفت که انی ما ارا لک حقا، به نظر من هیچ طلبی نداری. لانه اکتراه الى قصر بنی حبیره، چون او حیوان رو اجاره کرد که بره قصر بنی حبیره، یعنی مثلا یه روزه بره اونجا و بیاد. فخالف فرکبه الى نیل به الى بغداد، اما مخالفت کرد و با حیوان رفت تا بغداد. فزمن قیمت البغل، زامن قیمت بغل، زامن قیمت حیوانه. این که حالا میخواییم بگیم الخراج رو به زمانو، حالا اینو میخواییم بگیم. و سقط الکرا، کرایم ساقطه، کرایه نداره، او زامن حیوانه، کرایه نباید بدهد. حالا بعد میگم که ابو حنیفه چی تو ذهنش بوده. فلما رد البغل سلیمن، اگه حیوان شما رو سالم آورد، و قبضته، شما هم تحویل گرفتی، لم یلزم هل کرا، کرایه بدهکار نیست. کسی مثلا یه ماشین یه کسی رو میدزده، اگر بعد از 6 ماه این دزد رو گرفتند که ماشین ازش گرفتند، ماشین اگر سالم گرفتن، کرایه این 6 ماه رو اون دزده زامن نیست، به نظر ابو حنیفه ها. حال بعد میگم به چه دلیل ابو حنیفه اینو گفته. قال فخرجنا من اندهی و جعل صاحب البغل یسترجو، ما اومدیم بیرون و اون صاحب حیوانم هی میگفت انا لله و انا الیه راجعون. فرحمته مما افتا به ابو حنیفه، منم گفتم دلم میسوزه به حال شما و این فتوایی که ابو حنیفه علیه شما داد. و اعطیته شیئا و تحللت منه، منم یه چیزی بهش دادم و حلالیت طلبیدم و جدا شدیم. و حججت تلک السنه، اون سال من رفتم مکه، فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام به ما افتا ابو حنیفه، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و قصه رو تعریف کردم و حرف ابو حنیفه. فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. با این جور فتواهاست که دیگه باران نمی بارد و زمین هم برکت خودش را باز می دارد. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت؟ عرض کردم خب یبن رسول الله نظر شما چیه؟ امام فرمود که ارا لهو علیک مثل کراء البغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و مثل کراء البغل من النیل الى بغداد و مثل کراء البغل من بغداد الى کوفه و توفیه ایاهو. به نظر من باید کرایه تمام این مسیر را به صاحب حیوان بدهی. قال قلت جوئلت فداک. گفتم یبن رسول الله خواهی این 15 روز من به این حیوان خیلی علف دادم بخوره، اونا پول علفایی که من بهش دادم چی میشه؟ قد علفته به دراهم فلی علیه علفو، یعنی پول علفا رو که من دیگه طلب دارم. قال لا لانک قاسب، نه طلب ندارید چون شما قاسب بودی. من گفتم که ارعیت لو عتب البغل، آقا اگر که این حیوان میمرد یا این حیوانو مثلا عقرب نیش میزد نفقه، الیس کان یلزمونی خسارت؟ مگه به من نمیخورد حیوان؟ اگه توی مثلا این ماشین توی این مدت که دست این دزد بود اگه تصادف میکرد، مگه دزد ضامن نبود؟ قال نعم. چرا؟ قیمت بغل یوم خالفت، قیمت حیوان را اون روزی که مخالفت کردی، یعنی از همون اولین لحظه که مخالفت کردی، قیمت یوم الغصب یا قیمت یوم التلف اون رو باید میدادی. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو أقر، اگه این حیوان میخورد زمین پاش میشکست. قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده علي، باید خسارت صحیح و معیب را بدهی. قلت فمن يعرف ذلك، کی با یه قیمت بکنه؟ قال أنت و هو، خودتون تو و او قیمت کنید. اما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، یا او قسم میخوره فإن رد الیمین علیک فحلفت علی القیمت لزمه ذلک، او یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمت البغل هینک ترا کذا و کذا فیلزموک. قلت انی اعتیته دراهم و رضی بها و حللنی. به امام عرض کردم که یبن رسول الله من یه مقدار پول بهش داده بودم و حلالیتم طلبیدم، اونم منو حلال کرد. قال انما رضی فاحلک حين قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم. او درست راضی شد اما به خاطر اینکه ابو حنیفه ظالمانه قضاوت کرد، اینم گفت حالا همین مقدارم که شما میدی خدا را شکر. او با اینکه راضی شد ولی شما ضامنید بدهکارید، که اون نکته اخلاقی هم که میخوام بگم اینجاست. بلکن ارجع الی و اخبره بما افتیتک به، برو پلو اون بابا نظر من را هم به او بگو. بگو امام صادق علیه السلام فرموده که من بدهکار شما هستم، اون حلالیتی هم که طلبیدم فایده ای ندارد. بله کاملا. چرا؟ بله فرق داره. بله بله آره بله مال امام نیست. بله فإن جعلک فی حل بعد معرفته، اگه بعد از این که او شناخت شما را حلال کرد طوری نیست. فلا شیء علیک بعد ذلک. قال ابو ولاد فلما من صرفت من حجی ذلک، وقتی از مکه برگشتم، لقیت المکاری فاخبرته بما افتانی به ابو عبدالله علیه السلام، گفتم که امام صادق اینجوری فرموده. و قلت له، بهش گفتم که قل ما شئت حتی اوتیک اوتیکهو، هر چی دلت میخواد بگو تا منم بهت بدهم. فقال قد حببت الی جعفر ابن محمد، امام صادق را پیش من محبوب کردی. و بقع فی قلبی له تفضیل، تو دل من افتاد که امام صادق خیلی از ابو حنیفه بالاتره. و انت فی هلن، تو رم حلالت کردم، حتی اون پولیم که به من داده بودی خواستی برمیگردونم. و این اردت ان ارد علیک الذی اخذت منک فعلت، اگه خواستی پولتم پس میدم. این حدیث، حالا اولا اون نکته اخلاقیشو بگم تا بعد نکته فقهیش. ببینید اینجا این آقا حلالیت طلبید از اون آقا، یه پولی بهش داد، اونم راضی شد، حلالم شد. امام صادق علیه السلام فرمود این حلالیت فایده نداره، چون ابو حنیفه ظالمانه قضاوت کرده بود، شما بعدم رفتی حلالیت طلبیدی، اونم گفت حلال کردم و یه چیزی هم بهش دادی، ولی شما بری از زمین نیستی، دوباره باید بری حلالیت به طلبید. و دوباره اومد و اونم حلال کرد. بعضی مواقع که آدم به یکی بدهکاره، مثلا حالا یکی غیبت آدمو کرده، آدمم میره پلوی او میگه آقا منو حلال کن. فکر نکنید اینجوری که اگر اون گفت حلالت کردم شما بری از ذمه میشوید، بری از ذمه نمیشید. خیلی ها ما اینجوری خیال میکنیم پشت سر یه نفر، خدای نکرده پشت سر کسی حرف میزنیم، آبرو یه نفر رو میبریم، بعدم مقدسیمون گل میکنه، میریم حلالیت میطلبیم، اونم مثلا میگه حلال کردم. ولی با این چیزا آدم بری و ذمه نمیشود. حالا ببینید این حدیث میخونم توی وسایل شیعه جلد 9 صفحه 537، حدیث 1 از باب 3، تو بحث خمسه. کسی خمسی رو خورده، خمسم مال امام علیه السلامه، بعدم اومده خدمت امام حلالیت طلبیده، امام علیه السلام هم میفرماد حلال، اینم خیال میکنه که پس دیگه خوب شد، دیگه خمسه که خورد و بعدم اومد حلالیت طلبید از امام، و امامم که فرمود حلال، اینا حلال نمیشه. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، علی ابن ابراهیم از پدرش، قال کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام، خدمت امام نهم سلام الله علیه بودم، از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل، آقای صالح ابن محمد اومد خدمت امام نهم، و کان یتبلی له الوقفه به قم، این آقا رئیس اداره اوقاف قم بوده، این آقای صالح بن محمد از طرف امام متولی وقف بود. فقال یا سیدی، به امام عرض کرد که یا سیدی، اجعلنی من عشرت آلاف فی هلن فانی قد انفقتها، آقا من 10,000 درهم وقف، مال وقف دستم بود، منو حلال کنید، من این 10,000 رو خرجش کرده ام، قد انفقتها، یعنی خرجش کردم، باید می آوردم خدمت شما می دادم، اینو من خرج کردم. فقال له انت فی هلن، امام فرمود انت فی هل، شما حلال. فلما خرج صالح، وقتی این مرد از خدمت امام رفت بیرون، قال ابو جعفر علیه السلام، امام نهم به این ابراهیم ابن هاشم فرمود احدهم یسب علی اموال آل محمد صلی الله علیه و آله و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم، یکی میره اموال اهل بیتو میخوره، اموال فقرا رو مساکینو میخوره، فیأخذه ثم یجیء فیقول اجعلنی فی هل، بعدم میاد میگه آقا حلال کنید. اتراه زن انی اقول لا افعل، خیال میکنه من میگم که نه. خب وقتی به من میگه حلال کن، خب من حتما میگم حلال کردم. وقتی یکی میاد میگه آقا غیبت ده کردم، خیال میکنه من میگم حلال نمیکنم، خب میگم حلال کردم دیگه. اتراه زن انی اقول لا افعل، خیال میکنه که من میگم انجام نمیدم. والله والله لیسألنهم الله، قسم، لام تأکید نون تأکید با ستو، والله لیسألنهم الله یوم القیامه ان ذالک سؤالا حسیسا، به خدا قسم خدا روز قیامت حساب سختی از اینو خواهد کشید. این حدیث دلالت میکنه که وقتی حلالیت میطلبیم بری و ذمه نمیشیم. ما خیلی مواقع به یکی میگیم غیبت دو کردم حلال کن، اونم که نمیدونه که من چی پشت سرش گفتم، شایدم بگوید حلال کردم، اما نمیدونه من چی گفتم و گفتم حلالت کردم. اینجاها شما بری و ذمه نمیشوید، چون اون جاهله، نمیدونه چی گفتید پشت سرش. یا مثلا غیبت یه نفر رو کردید، اونم میدونه چی گفتید اما نمیدونه پیش چند نفر گفتید، پیش دو نفر گفتید یا پیش ده نفر. بعد که برید بگوید منو حلال کن، اون میدونه شما چی گفته اید. اگرم بگوید حلالت کردم، شما بری و ذمه نمیشوید، به خاطر اینکه اون نمیدونه شما پلو چند نفر گفتید، پلو دو نفر یا ده نفر. تو مسائل مالی همینطوره، تو مسائل ارز و آبرو هم همینجوره. خلاصه اینکه الان بعضی طلبا اینقدر ساده همینجوری فکر میکنه که بله ما غیبت یکی کردیم، خدایی نکرده به یکی تهمت زدیم، بعدم میریم میگیم آقا ببخشید، اونم گفت بخشیدم، مشکل حل شد. والله لیسألنهم الله با سه تا تأکید خدا ازشون حساب میکنه سوالا حسیسا، سوال سختی هم خدا ازشون خواهد کرد. این راهش که این که غیبت نکنید، آبرو کسی رو نبرید، تهمت به کسی نزنید. و از همه اینا بدتر، از همه اینا بدتر این پیامک ها، این اسمس ها، یا اینه که گاهی کلام یه نفر رو یه جمله رو میگیرند و پخش میکنند. و اصل غیبتی که تو شرع اینقدر تاکید شده سو حرامه، اینها تو لغت میگن قابهو ای آبهو. آبهو یعنی چی؟ یعنی یه عیب رو این گذاشت. بهترین معنای غیبت امروز همین این پیامکاییه که اینجوری است. یه نفر یه حرفی میزنه، بعد اون قسمتی که میشه ازش برداشت بد کرد، یا مثلا میخوایم نشون بدیم که این آقا این حرف خلاف رو زده، اینو میفرستیم برای یکی دیگه. این اصلا روشنترین مصداق غیبت اینه ها. چون غیبت تو لغت یعنی آبهو. آبهو یعنی چی؟ یعنی یه عیب برای این آدم درست کرد. عیب برش درست کرد یعنی چی؟ یعنی گفت که این آقا این حرف رو زده. اینکه پیامک میکنیم و حرفش رو پیامک میکنیم، اون جایی که یه حرفیه که میشه ازش برداشت بد کرد، یعنی یه عیبی برای این آقا درست کردیم. عیب چیه؟ این آقا این حرف رو میزنه. دا این روشنترین مصداق غیبته، یعنی از اون غیبتهایی که حالا یه کسی پلو یکی میگه فلانی چه کرد، اون شاید هنوز غیبت نباشه، ولی این غیبته ها. و این جاها حلالیت به طلبیم، حلالیت طلبیدن هیچ فایده نداره. خب بله، خب بله، 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 نه خیر. حالا تکلیف امام، امام خودش بهتر میدونه. امام کار نداشته، شما به امام کار نداشته باشه، امام خودش معصوم است و علم غیب داره. امام میفرمه بله بله همین، من میگویم حلال کردم، اون خدا حلال نمیکنه. این مثل اینه که من به شما بگم که بابا گوش کنید، من به شما میگم آقا هرچی میخوای پشت سر من بگو، حلال کردم، اصلا من راضیم هرچی هم میخوای پشت سر من حرف بزن، خدا راضی نیست. بابا امام خودش بهتر میدونه، شما به امام کار نداشته باشید. بله مثل اوناستی، بله بله میمون، بله. بینید به هر حال، بینید حدیث سندشم صحیح، هیچ مشکلی نداره. از کسی حلالیت طلبیدید مشکل حل نشد، خدا حساب سختی خواهد کشید. 4 روز پیش یکی مثلا یه روحانی به یکی میگه که من رفتم رو منبر علیه شما حرف زدم حلال کن، بعدم خیال میکنه این منبری که بله من به این آقا توهین کردم، اونم گفت خب خدا ببخشه مشکل حل شد. والله لیسألنهم الله سؤالا حسیسا. به هر حال فکر نکنید با حلالیت طلبیدن مشکلی حل میشه. بفرمایید. بله حالا اونو من نخواستم بحث بانم چون فعلا بحث ما این نبود، حواسم بودا اینکه قیمت و بغلن یوم خالفته اینو عمدن زود ازش گذاشتم، حواسم من بودا، بله حواسم من بودا، غفلت نکردم ها، ولی نمیخواستم وارد این بحث بشم. هنو که من نگفتم که این حدیث منش چیه که حالا سب کنی تا بگیم بسه دیگه. من که نگفتم دلیلش چیه، خواستم حالا بعد توضیح میدم حدیث را، بعد خواهم گفتان که بس میکنم. یه مرتبه رضایت رضایت معاملی است، یه مرتبه رضایت رضایت باقی است. رضایت معاملی هیچ فایده ای نداره، رضایت معاملی ها هیچ فایده ای ندارد. من یه وقت دیدم که بینید یه بند خدایی به یه کسی بدهکار بود، یه پولیو گذاشته بود توی یه پاکت، یه جوری هم که معلوم نباشه این پاکتو داد به اون طلبکار، گفت این پاکتو بگیر، اونم که نمیدونست پاکت چیه، پاکت نامه پول توشه یا کاغذی توشه این که نمیدونست، بعدم گفت پاکتو بده به من، اینم پاکتو داد. پیش خودشم خیال میکرد که بله من بدهکاری ها که دادم، بعدم که اونو از دستمون گرفتم که هبه شد. اینا بازی کردن با دینه، مگه اینجوری کسی حلال میشه؟ اگر من خیال میکنم که به شما 100 تومن بدهکارم در حالی که مثلا 1000 تومن بدهکارم، اگر که اومدم حلالیت طلبیدم یا شما مثلا حلالیت طلبیدم، اما خیال میکردم 100 تومنه، حالا 100 تومنم دادم یا ندادم هرچی، شما فرمودید حلال کردم، من بر اساس 100 تومن فکر میکردم و اینجوری حلالیت طلبیدم، این حلالیت هیچ فایده این ندارد. توبه رو حالا یه وقت کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی سوره توبه رو نگاه کنید، اونجا توبه رو میگه یعنی چی، تفسیر ابوالفتوح نگاه کنید. حالا من بخوام بگم حالا هی بنام کنید سوال کنید، نه چه منافاتی داره؟ امام باید حکم شرعی بگوید، مصداق حکم شرعی رو خودتون باید تشخیص بدید، اون که دیگه به عهده امام نیست. امام باید بفرماید خون نجسه، اما این خونه یا نه یکی کاری به امام نداره، خودتون باید تشخیص بدید. امام باید حکم کلی بگه. این اشکالات هیچ کدام فایده نداره. این حدیث صحیح و سند دلالتش خیلی واضحه. خلاصه کلاب سر خودمون نگذاریم. حلالیت طلبیدن فایده این ندارد، مگر اینکه حلالیت طلبیدن ان علمن باشه. ان علمن یعنی چی؟ اگه شما به من گفتی غیبت تو کردم ببخشیدا، اگر من میدونم چی گفتید، کجا گفتید، چند نفر شنیدند، با چه نیتی گفتید و چه ضرری به آبروی من خورد، اگه همه اینا رو میدونم و گفتم حلال کردم، حلال شدید. اگر که یکی اینا رو نمیدانم، حلال کردن من هیچ فایده نداره. و صلی الله علی محمد و آله. ما چه میدونم خیلی خوب. حالا فردا انشالله بازم این حدیث رو بحث میکنم. فردا